صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم کرد. چهارشنبه دهم آبان ماه زیبای 1391. سلام و صبح بخیر به شما و به روز تازه. در ساعت 7 صبح خوشقول مثل همیشه سر قرار صبحانمون با شما حاضر شدیم تا 90 دقیقه پیش رو رو با یک برنامه زنده و تازه صبحگاهی کنار میز صبحانتون بمونیم. شما هم با ما بمونید. من فهیمه خضری‌دری به اتفاق همکارانم در تحریریه رادیو فردا در این صبح تازه براتون صلح، آشتی، تراوت چای تازه دم و گرمای نان تازه از تنور بیرون آمده را آرزو می‌کنم. پیشنهاد روز. قبلا در همین برنامه بهتون پیشنهاد کرده بودم درباره حیوانات و رفتاری که ما باشون داریم کمی فکر کنید. نمیدونم فکر کردید یا نه، اما به حال یک پلنگ دیگه هم دیروز با شلیک گلوله در دماوند کشته شده. در کمتر از یک ماه 5 پلنگ ایرانی کشته شدند. درباره چرا و چگونه‌اش اگه حوصله داشتید تو همین فرصت صبحانه بعد نیست که کمی فکر کنید. کننده این برنامه زنده به روال چند صبح گذشته میر علی حسینی است در اتاق فرمان. امروز همکارانم ما رو همراهی میکنند. علی شیروانی، مارتین، پیتر و تد همراه ما هستند در این برنامه صبحگاهی. حسین قویمی و شاهین بشیری ما رو همراهی میکنند در تحریریه رادیو فردا و در این صبحانه با خبر. به روال چند روز گذشته مراد ویسی با آخرین خبرها همراه من خواهد بود. اجازه بدید که صبح خیلی بگم به مراد ویسی که در استودیو در کنار من هست. آقای ویسی به وقت ایران صبحتون بخیر.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا هم بخیر.
با خبرها شروع میکنیم مثل همیشه صبحانه با خبر امروز رو هم، و باز مثل همیشه از شما میخوام که انتخاب خودتون رو از خبرها برای شنوندگان ما بفهمید. در آغاز
امروز صبح توی تهران سازمان ثبت احوال قرار است از کارت ملی هوشمند دیجیتال رونمایی بشه.
خب مردم به کجا باید مراجعه بکنن برای گرفتن این کارت های هوشمند دیجیتال؟
این کارت‌های ملی هوشمند دیجیتال اول به طور آزمایشی در استان قم به مردم بالای 15 سال داده میشه. بعد از اینی که تر ایراداتش گرفته شد و به طور آزمایشی اجرا شد، اعلام میشه که ثبت نام اینترنتی بکنن مردم. زمانش دولت اعلام میکنه و بعد از ثبت نام اینترنتی در ازای 5000 تومان پول این رو به همه افراد خواهند داد.
پس شهروندان و شنوندگان قومی که همراه ما هستند با این برنامه پیش از همه کارت هوشمند دریافت میکنند. بریم بشنویم بقیه خبرها رو با مراد ویسی.
شمار افرادی که در اثر وقوع طوفان سندی در آمریکا جان خود را از دست دادن به 40 تن رسید. رویترز گزارش داد که 18 تن از این افراد روز دوشنبه در نیویورک جان خود را از دست دادند. آسوشیتد پرس نیز گزارش داد 8 میلیون نفر در مناطق شرقی آمریکا همچنان از داشتن برق محروم هستند، در حالی که برخی فرودگاه‌ها و بنادر و نیز متروی نیویورک همچنان تعطیل است. انتظار می‌رود امروز چهارشنبه بورس وال استریت در نیویورک و ادارات فدرال در واشنگتن پایتخت آمریکا فعالیت خود را پس از 2 روز تعطیلی از سر بگیرند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیست که فعالیت‌های انتخاباتی خود را به دلیل وقوع طوفان سندی به حالت تعلیق درآورده بود. انتظار می‌رود امروز چهارشنبه از مناطق طوفان زده بازدید کند. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل می‌گوید ایران از تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای دست کشیده است. ایهود باراک روز سه‌شنبه در گفتگو با روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف گفت ایران 1/3 از اورانیوم غنی شده خود را برای مصارف غیر نظامی استفاده کرده و این امر مانع وقوع یک بحران فوری شده است. آقای باراک گفت اگر ایران در مرداد ماه گذشته چنین اقدامی نمی کرد، بنبست موجود بین ایران و اسرائیل قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نقطه اوج خود می رسید. با این وجود ایهود باراک گفت کشورش هنوز ممکن است سال آینده درباره احتمال انجام یک اقدام نظامی علیه ایران تصمیم گیری کند. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز گفته یک حمله اسرائیل به ایران میتواند برای عرب سودمند باشد، یک تهدید احتمالی را حذف کند و به کاهش تنش‌ها در خاورمیانه بیانجامد. به گزارش رویترز، نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با مجله فرانسوی پریمچ که روز سه‌شنبه منتشر شد گفت چون این حمله برخلاف هشدارهای برخی منتقدین باعث بدتر شدن وضعیت تنش آمیز در خاورمیانه نمی شود. آقای نتانیاهو گفت ایران در جهان عرب محبوب نیست و برخی دولت‌های منطقه و مردم آنها درک می‌کنند که یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای نه فقط برای اسرائیل بلکه برای آنها نیز می‌تواند خطرناک باشد. نتانیاهو از امروز چهارشنبه بازدید دو روزه خود را از فرانسه آغاز می‌کند.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی با آخرین خبرها. اما ما هر روز در صبحانه با خبر براتون میگیم که امروز باید منتظر چه خبرهایی باشید. آقای ویسی، امروز چه خبرهایی رو باید منتظر باشن شنوندگان ما؟
اول دوتا خبر ورزشی که خب مردم ایران خیلی دوست دارن. بازی پرسپولیس پیکان هست، 6 تا بازی لیگ برتر هست در پایان هفته 14 که پرسپولیس پیکان بازی میکنن. شب گذشته یه دیدار آشتیکنان برای علی کریمی بوده که البته هنوز نتیجهش معلوم نیست که برمیگرده پرسپولیس یا نه. والیبالیستای نوجوان ایرانی هم تیم ملی امروز مسابقه خواهند داشت با برنده ژاپن تایوان. روز قبل تایلند رو شکست دادن و به مسابقات قهرمان جهان صعود کردن. و آخرین خبر امروز هم که قرار اتفاق بیفته، جشنی هست برای ثبت جهانی مسجد جامع اصفهان که در اجلاس کمیته میراث جهانی در سن پترزبورگ روسیه سن پترزبورگ ثبت شده.
به خصوص قابل توجه هست برای فعالان میراث فرهنگی در ایران که خیلی وقت منتظر این خبر بودن. سپاسگزارم مراد ویسی با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز این صبحانه با خبر چه خبر است. امیدهای تازه در مذاکرات هسته‌ای. ما این میز را هرگز ترک نکرده‌ایم. این را جمهوری اسلامی میگوید خطاب به آمریکا و اتحادیه اروپا. آشپزخانه ایرانی در آلمان. فسنجان و قرمه سبزی غذاهای مورد علاقه آلمانی هاست. طرح پرسش از رئیس جمهوری هنوز در مجلس ایران بلا تکلیف است. آقای احمدی نژاد میگوید پاسخگوست اما ناگفته‌هایی هم برای گفتن دارد. بار دیگر تحویل نیروگاه اتمی بوشهر به تأخیر می افتد. و دولت آقای احمدی نژاد با آخرین نفسهایش همچنان در کار تغییر استاندار هاست. در آمریکا طوفان سندی چه اثری بر مبارزات انتخاباتی داشته؟ به همین موضوع هم خواهیم پرداخت. در کنار خبرهای ورزش و فرهنگ و اقتصاد براتون موسیقی هم پخش خواهیم کرد و روزنامه ها رو هم در کنار هم ورق میزنیم. روزنامه های چاپ امروز تهران رو پای میز این صبحانه با خبر با ما بمونید. پس از آخرین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مسکو، امیدها به اثرگیری مذاکرات هنوز باقی است. ایران ادعا می‌کند هیچگاه میز مذاکره را ترک نکرده و در همین حال دو مقام ارشد آمریکا و اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در مورد ادامه گفتگوهای هسته‌ای با ایران ابراز امیدواری کردند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 9 آبان بار دیگر تأکید کردند که تا رسیدن به نتیجه در مورد مناقشه هسته‌ای ایران به سیاست دیپلماسی و فشار ادامه خواهند داد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده که به بوسنی سفر کرده به همراه کاترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی در یک کنفرانس خبری بر سیاست مشترک خود در قبال ایران تأکید کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، کاترین اشتون که گروه 5 به علاوه 1 را نمایندگی می‌کند در این کنفرانس خبری گفت تلاش خواهد شد تا راهی برای پیشبرد گفتگوها یافته شود. کاترین اشتون در این کنفرانس خبری به تماس اخیر معاونش هلگا اشمیت و علی باقری معاون سعید جلیلی اشاره کرد و گفت خود او نیز در آینده ای نزدیک با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تماس خواهد داشت. در همین حال هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده نیز پیام آمریکا برای ایران را روشن دانست و خطاب به جمهوری اسلامی گفت
Our message to Iran is clear. The window remains open to resolve the
برای رفع نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای تان از راه دیپلماتیک و همینطور درآمدن از انزوا، این روزنه همچنان باز است، اما این روزنه نمی‌تواند به طور نامحدود باز بماند.
وزیر خارجه ایالات متحده افزود از این رو امیدوار است که گفتگوهای جدی و با حسن نیت بتواند به زودی آغاز شود. پیشتر در روز پنجشنبه 4 آبان ماه علی باقری معاون سعید جلیلی و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون درباره ادامه مذاکرات تلفنی صحبت کردند. آخرین دور از مذاکرات ایران و گروه 5+1 در ماه ژوئن امسال حدود 4 ماه پیش در مسکو برگزار شد که نتیجه ملموسی نداشت. از آن هنگام تا کنون سعید جلیلی و کاترین اشتون یک بار در ترکیه دیدار کردند و اتحادیه اروپا هم حلقه تحریم‌های خود را علیه ایران تنگ‌تر کرد. اتحادیه اروپا و آمریکا پس از مذاکرات مسکو چند بار اعلام کردند که ایران باید به میز مذاکرات بازگردد، اما مقام‌های ایرانی و از جمله آیت الله خامنه‌ای با رد این نظر گفتند که ایران هیچگاه میز مذاکرات را ترک نکرده است. در کنار اظهار نظرهای دو طرف درباره اینکه چه کسی مذاکرات را به بن‌بست کشانده، غربی‌ها خواهان این هستند که ایران به ویژه غنی‌سازی 20% در تأسیسات فوردو را متوقف کند. گرچه پیش از این غربی‌ها از تحریم‌های هوشمند علیه برنامه هسته‌ای ایران سخن گفته بودند، اما با این حال به اذعان مقام‌های اروپایی و آمریکایی این تحریم‌ها روی مردم عادی نیز تأثیر گذاشته است. برای نمونه باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در آخرین مناظره خود با میت رامنی رقیب جمهوری‌خواهش تحریم‌ها را مؤثر دانست و گفت واحد پول ایران در نتیجه این تحریم‌ها 80% از ارزش خود را از دست داده و تولید نفت ایران به دوران جنگ برگشته است. پیشتر هیلاری کلینتون نیز گفته بود که در صورت حل و فصل مناقشه هسته‌ای ایران رفع فوری تحریم‌ها امکان پذیر است.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود که شنیدید. اما سری می‌زنیم به آمریکا و طوفان سهمگین سندی که پس از عبور از سواحل شرقی آمریکا خرابی‌های بسیاری به جای گذاشته و جان ده‌ها نفر را هم گرفته است. سیلاب بسیاری از خانه‌ها را در کام خود فرو برده و فرودگاه‌های نیویورک و شهرهای شرق آمریکا را به تعطیلی کشانده است. درباره این طوفان شدید و مخرب بیشتر می‌شنویم از همکارم حسین قدیمی.
با عبور طوفان سهمگین سندی از سواحل شرقی آمریکا، میلیون‌ها نفر در این مناطق همچنان بدون برق زندگی می‌کنند و شمار قربانیان به 39 نفر رسیده. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که بیش از 8 میلیون و 200 هزار نفر در مناطق طوفان زده بدون برق هستند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند هنوز نمی‌توان برآورد دقیقی از میزان خسارت‌ها ارائه داد. در همین حال بسیاری از شهروندان آمریکایی که پیش از طوفان به مناطق امن رفته بودند از سرنوشت خانه و کاشانه خود بی اطلاعند. بر پایه گزارش‌ها شهر نیویورک به شدت از این طوفان آسیب دیده و به متروی 108 ساله این شهر خسارت عمده‌ای وارد آمده است. در برخی نقاط ملغمه ای از آب و آتش و باد شهروندان آمریکایی را به چالش کشیده است. گزارش حاکی از آن است که بسیاری از قربانیان به دلیل شکستن درختان جان خود را از دست دادند. طوفان سندی در کارائیب و پیش از رسیدن به کرانه های آمریکا دست کم 69 قربانی گرفته بود. بیش از 15,000 پرواز لغو شده و 3 فرودگاه بزرگ نیویورک همچنان تعطیل است. بیشتر پل‌ها و تونل‌های نیویورک به روی خودروها همچنان بسته است. طوفان سندی که آن را ابر طوفان نیز خواندند، آب اقیانوس اطلس را تا 4 متر و 27 سانتی متر در کرانه‌های شرقی آمریکا بالا آورد و این امواج منهتن جنوبی در نیویورک را در کام خود فرو برد. خیابانها تبدیل به رودخانه شده و خودروها در آب شناورند. مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک میگوید بازگرداندن برق و برقراری محدود خطوط حمل و نقل از جمله اولویت های اوست. وی صحنه های نیویورک را با خرابی های جنگ جهانی دوم مقایسه کرد. به گفته کارشناسان طوفان سندی همچنان باعث باران شدید و سیلاب خواهد شد و این طوفان در برخی مناطق مانند ویرجینیای غربی صحنه‌های غریبی پدید آورده، به طوری که در برخی مناطق 61 سانتی متر برف باریده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که کمتر از یک هفته با انتخابات فاصله دارد، نیویورک و لانگ آیلند را مناطقی اعلام کرد که دچار فاجعه بزرگ شدند و راه را برای کمک‌های فدرال هموار کرد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
شنونده صبحانه با خبر هستید و یادآوری میکنم که ما منتظر اسمس ها و پیامک های شما هستیم. 2420-603-87-41-50 ما آماده ایم تا پیامک های شما رو دریافت بکنیم و همزمان با اجرای همین برنامه برای سایر شنوندگان نظر شما رو بخونیم. همینطور میتونید تماس بگیرید با ما با پیامگیر رادیو فردا که حتما شماره اون رو میدونید، ولی تکرار میکنم 00-42-21-12-21-12. بریم با هم تعدادی از پیام های شما شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
میخواستم از طریق رادیو فردا با تمام ملت آمریکا که طوفان سندی از طریق این طوفان گرفتار شدن و تمامی هموطنانم ایرانی ها که اونجا مهم هستن اعلام همدردی بکنم. ملازم هستم از ایران. خسته نباشید.
سلام علیکم، من از ایران زنگ میزنم، این مصیبت رو به مردم آمریکا تسلیت میگم و صبر زیادی برایشون آرزو مندم، همینطور به رئیس جمهور محترمشون از طرف تمام ایرانی ها. خدا نگهدار.
از خدا میخوام که طوفان نیویورک رو بدون خطر به پایان برسونه و برای مردم نیویورک و ملت بزرگ آمریکا آرزوی سلامتی دارم. همچنین ابراز همدردی میکنم با قربانیان این حادثه. ما ملت ایران بدخواه هیچ ملتی نیستیم و همه هم‌نوعانمون رو دوست داریم. اونایی که قبل دشمنی و ستیز میزنن مطمئن باشن که تو فرهنگ 4000 ساله ما جای ندارن. صدامو پخش کنید لطفا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
با سقوط پول ملی، فشار بر صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی افزایش پیدا کرده. ما هم در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر به همین موضوع پرداختیم. با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا همراه شدیم تا درباره موضوع کمی بیشتر حرف بزنیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر و خوش اومدید به صبحانه با خبر.
متشکرم خانم هیدری، صبح شما بخیر و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، هیئت دولت دیروز در ایران صدور 52 کالا از کشور رو ممنوع اعلام کرد. با وجود تاکید مسئولان ارشد جمهوری اسلامی برای ضرورت پیشبرد صادرات غیر نفتی در کشور، فکر می‌کنید که دولت چرا چنین تصمیمی گرفته و جلوی صادرات این کالاها رو می‌خواد بگیره؟
این تصمیم در واقع یکی از پیامدهای سقوط پول ملی ایران در یک سال و نیم اخیر هست که عملاً همونطور که می‌دونید قیمت هر دلار آمریکا رو در بازار آزاد ارز کشور از حدود 1000 تومان تا محدوده 3500 تومان بالا برده. با این سقوط کم نیستند کالاهای تولید داخل که قدرت رقابتشون در بازارهای همسایه عراق، افغانستان، آسیای مرکزی، قفقاز به سرعت زیاد میشه و با صدور اونها میشه به ارزهای سنگینتر و مهمتری دست پیدا کرد که در شرایط فعلی کشور منبع دستیابی به سودهای کلان است. گمرک جمهوری اسلامی هم دیروز در توجیه این تصمیم بر همین مسئله انگشت گذاشته و گفته اگر قرار باشه تولیدات کشور برای کسب سود صادر بشه، رفاه و معیشت مردم در خطر قرار میگیره.
اما آقای خاوند، معمولا خیلی از کشورهای جهان سعی میکنن که از این مسئله کاهش ارزش پول ملی خودشون در برابر ارزهای خارجی برای بیشتر کردن صادراتشون استفاده بکنن. حالا چطوری است که جمهوری اسلامی ایران برعکس عمل میکنه و یک باره میخواد که جلوی صادرات یک سری کالا، 52 کالا رو از ایران بگیره؟
صحبت شما کاملا درست است و معمولا در وضعیت یک اقتصاد عادی کاهش ارزش پول ملی یکی از مهمترین روش هاست برای افزایش صادرات، چون که با این کار صادرات ارزون تموم میشه، واردات گرون میشه. ولی اقتصاد ایران در وضعیت غیر عادی هست و به همین دلیل نمیتونه از سقوط پول ملیش برای بالا بردن حجم صادراتش استفاده بکنه. اگر نگاه بکنیم به همین فهرست 52 کالای ممنوع صادرات، میبینیم که در اون از مواد غذایی مثل تخم مرغ و روغن نباتی میشه پیدا کرد تا کالاهایی مثل لاستیک خودرو و کاغذ که صادرات شون ممنوع شده. اگر ایران صاحب یک صنعت واقعی بود، در شرایطی که به دلیل سقوط ارزش ریال قیمت لاستیک و کاغذ در بازارهای عراق و افغانستان به پول ملی این کشورها پایین اومده، از این فرصت طلایی استفاده بکنه برای تصاحب این بازارها. همینطور روغن نباتی و تخم مرغ ایرانی میتونست بازارهای قفقاز و پاکستان رو در این شرایط تصاحب بکنه. ولی مشکل در اونجاست که ظرفیت‌های تولیدی کشور کشش لازم رو برای استفاده از این وضعیت نداره. در نتیجه این تقاضا و مصرف داخلی است که فدا میشه، به این معنی که لاستیک و کاغذ و روغن نباتی و تخم مرغ از مصرف کننده ایرانی دریغ میشه و سر از بازارهای صادراتی در میاره. نتیجه این وضع کمبود این کالاها است در بازار ایران که در بعضی زمینه ها کاملا احساس میشه در حال حاضر و نتیجه اون هم اوجگیری بازم بیشتر نرخ تورم است.
و آقای خاوند، پرسش دیگه که به وجود میاد این هستش که خب یه راهکارهایی مثل ممنوع کردن صادرات 52 کالا یا تحمیل مقررات تازه ارزی بر صادر کننده ها آیا به اقتصاد دستوری در کشور دامن نمیزنه و این دیوان سالاری رو از اونچه که هست هم بیشتر نمیکنه؟
چرا؟ گسترش دیوان سالاری مسلما یکی از پیامدهای این وضعیت است، ولی با توجه به گزینش های ایران در عرصه های داخلی و خارجی و تاکید ایران بر اینکه این گزینش ها رو باید ادامه بده، پیشروی به طرف آن چیزی که اقتصاد مقاومتی یا جنگی نام گرفته، جز دستوری شدن هرچه بیشتر اقتصاد راهی وجود نداره و کشور الزاماً در همین راه ادامه میده سیاستش رو.
خیلی سپاسگزارم. فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی رادیو فردا با گفتگوی اقتصادی روز. آقای خاوند، باهاتون خدافظی میکنم تا صبحانه با خبر بعدی.
روز شما بخیر خانم حیدری.
و حالا در ساعت 7:22 دقیقه صبح باز فرصتی هست تا صدای شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
من با تمام وجود افتخار می کنم در کشوری زندگی می کنم که شخصیت های همچون دکتر پناهی و خانم نسرین ستوده زندگی می کنم. من یه سوال داشتم از مسئولین محترم کشور. آیا فردا اگه جنگی تو ایران پیش بیاد دخترها باید برن میدون جنگ؟ مردها وظیفه دارن در میدون جنگ حضور پیدا کنن، نه این دخترهای بدبختی میبرن رایان نوره نمیدونم کجا. هنوز کفن بچه های مدرسه فد بود نمیدونم چی خوشگیمه شده، 4000 نفر دیگر میخوان از خراسان جنوبی اعزام کنن برن رایان نور. واسه چی؟ چه دلیلی داره؟
الو، سلام، خسته نباشه. رادیو فردا. آقا من میگم به آقا اوباما بگو این دین مردم ایران و سوریه که شما داره سیل و طوفان میبره. دلم برای ایرانیه که تو آمریکا میسوزه. مردم ایران و سوریه آناله نداره که شما همیشه داره تحرین میرد. انشالله که دین مردم ایران و سوریه میگیره تن همه تو نابود میشید، سیل و طوفان میبره تون به حق امام رضا.
آقای خامنه‌ای، از وقتی که سال 91 را سال تولید ملی نامیده اید، تمام کارخانجات و تمام شرکت های خصوصی ورشکست شدند و کارگران بیکار و شرمنده زن بچه ایشان شدند. و خدا نفرین مردم و گرسنه گریبانت را میگیرد، مطمئن باش.
33 ساله آقایون اومده چه کردن برای ایران بابا؟ غیر از جنگ و جنگیدن چیزی دیگه بلد نیستن. ما با موشک نمیخواییم هواپیما بدین سرنشین که تو سنگاپور یکی $2,000 میفروشن با رموت کنترل کار بکنه، همه میدونن چیزی نمیخواد که مردم ایران درمانگاه میخوان، مدرسه میخوان، مردم بدبختن، فقیرن، خوراک گیرشون نمیاد، منزل ندارن. ایشون میگن ما ساعتا موشک ساختیم، نفهم موشکشون 220 کیلومتر، میگه 2,000 کیلومتر، یه صفر زیاد میکنه، میگن 3 میلیون آدم بیکارن، میگن 300,000، یه صفرش کم میکنه. مردم مسخره گرفتن اینا. جمسی هستم، خیلی ممنون.
آقا سلام، خسته نباشی. تو رو خدا شما هم این ملت ایران هستی، اینجا بزرگ شدید، به دنیا اومدی رفتید اونور، حالا که این اوضاع بد اقتصادی دنیا هست، فقط یه راکار رو یه دلگرمه بدید، نه اینکه همش بذارید تو سر ما با اینو متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نگاهی میکنیم در کنار هم به روزنامه‌های امروز چهارشنبه 10 آبان ماه 1391. ببینیم در تهران روزنامه‌های چاپ تهران به چه مطالبی پرداختن در صفحه اول خودشون. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم ما رو در این نگاه به مطبوعات بار دیگر همراهی میکنه. آقای رفیع‌زاده سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده از ابتکار شروع بکنیم و عکس یکی که از نیویورک و طوفان سندی داره کار و عکس دو هم که شاید خودتون بخواییم بیشتر توضیح بدین در موردش.
بله، روزنامه ابتکار در عکس دوی خودش عکس سید حسن خمینی رو منتشر کرده و نوشته که آیا تعیین شرط سنی برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به معنای حذف سید حسن خمینی خواهد بود یا نه. تیتر یک این روزنامه هم البته اختصاص داره به تلاش شماری از نمایندگان مجلس برای تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات از طریق مذاکره با شورای نگهبان. یک خبر هم درباره محیط زیست منتشر کرده و ابتکار خبر داده که نیروهای یگان حفاظت سازمان محیط زیست در یکی از روستاهای دماوند یک پلنگی رو که به یکی از روستاهای دماوند پناه آورده بود با شلیک گلوله کشتن تا به این ترتیب 5 پلنگ ایرانی این که 1 ماه کشته بشه.
و روزنامه اعتماد طرحی از جمال رحمتی رو به عنوان عکس یک انتخاب کرده که طرحی است از چهره علی لاریجانی و همینطور غلام علی حداد عادل. موضوع چیه آقای رفیع‌زاده؟
اعتماد در کنار این عکس گزارشی منتشر کرده و نوشته که به رغم افزایش سفر، سخنرانی و فعالیت‌های غلام علی حداد عادل و علی لاریجانی که دو گزینه احتمالی اصولگرایان برای انتخابات آتی ریاست جمهوری هستند، این افراد اصرار دارند که فعالیتشون انتخاب نیست.
و همینطور روزنامه مغرب درباره اقدامات مجلس برای جلوگیری از تغییرات استانداران در آستانه انتخابات که این روزها از طرف دولت داره انجام میشه مطلبی رو منتشر کرده در صفحه اول. دیگه چه مطالبی فکر میکنین در مغرب جالب هست که در موردش صحبت بکنین در صفحه اول این روزنامه؟
یک خبر منتشر کرده روزنامه مغرب درباره هشدار به بغداد و نوشته که تهران به تفتیش دومین هواپیمای ایرانی عازم سوریه از سوی عراق واکنش نشون داده. یک پرونده هم منتشر کرده روزنامه مغرب در شماره چهارشنبه درباره هالووین و سنت‌هایش با عنوان شب سرگردانی ارواح.
بله، این پرونده هم با توجه به نزدیک بودن هالووین، سنت هالووین منتشر شده در این روزنامه. و اگه بخوایم نگاهی بکنیم به صفحه اول تهران امروز، گزارشی داره در مورد کاهش 97% سود سایپا، یعنی در واقع سایپا به این ترتیبش سودی نداره.
بله، اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته، قیمت سهام شرکت خودروسازی سایپا روز سه‌شنبه با 22% کاهش نسبت به آخر مهر ماه سال جاری به زیر 100 تومان، یعنی دقیقاً 92 تومان رسید قیمت هر یک از سهام شرکت سایپا. و البته این روزنامه یادآوری کرده که شرکت سایپا روزگاری سهامش در خرداد سال 79 به قیمت 3738 تومان هم رسیده بود.
خراسان هم که امروز آقای رفیع‌زاده تیم والیبال نوجوانان ایران رو عکس نوشته ای که خودش کرده.
به نوشته روزنامه خراسان، تیم ملی والیبال نوجوانان ایران روز سه‌شنبه با پیروزی بر تایلند، یکی از 4 سهمیه آسیا در مسابقات جهانی والیبال نوجوانان مکزیک رو کسب کرده. خبر دیگری که در صفحه 1 روزنامه خراسان منتشر شده، دفاع قاطع علی لاریجانی رئیس مجلس از تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری هست و همچنین خبری درباره افزایش قیمت لبنیات برای پنجمین بار در سال جاری.
و آقای رفیع‌زاده، یعنی کاریکاتوری در مطبوعات امروز چاپ تهران دیدین که جالب بوده باشه بخوای راجعش صحبت کنیم؟
کاریکاتور روزنامه مغرب که در صفحه آخر این روزنامه منتشر شده، اثری هست از آروین که موضوعش هم جایگزینی مالیات با نفت در بودجه سال 92 هست.
بسیار خوب، سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده، با هم نگاهی کردیم به صفحه اول مطبوعات.